أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. آیات 111 و 112 سوره مبارکه بقره از یکی از بلاهای بشر صحبت میکنم. منتها من داشتم فکر میکردم راجع به این آیات که یه وقتی ما اینا رو به وقتی که میخوندیم هر دفعه تصورمون این بودش که اونا چرا اینجوری هن؟ بعد که یکم نگاهمو عوض کردم دیدم که این تصوری که همیشه غلط بوده که همیشه میکنیم این آیه ما رو اوناست، ولی وقتی فکر میکنیم که این آیه مال ما هاست، یا بهتر بگیم آیه مال منه، میبینم و که منم همینجوری هم. و این یکی از بلاهایی که بر سر بشر اومده در طول تاریخ. این بلایی که این آیه ازش صحبت میکنه، حالا من اسم رو میذارم بلا، آیه نمیگه بلا، آیه از یه خصوصیت انسان صحبت میکنه، میگه که و قالو، اینا اعتقادشون این بود که لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا. این کلمه قالو رو باید دقت کنیم تو قرآن کریم. این قالو خیلی از جای قرآن کریم صرف قول نیست، ابراز عقیده است، یعنی یک عقیده و یک باوری که یه آدمی داره و طبق اون عمل میکنه. توی اصطلاحات علمی هم وقتی که از این کلمه استفاده میکنم، مثلا میگن قول فلانی اینه، قول فلانی اینه، یعنی این اعتقادش اینه. در نتیجه وقتی نگاه میکنیم که قرآن کریم میگه قل هو الله احد، نمیگه بگو، بگو که کار نمیکنه، که تن به تنهایی، این یعنی قولت این باشه. و دقیقا شاید من خیلی جستجو کردم توی معانی ببینم که معنای دقیق کلمه قول چیه، دیدم همونی که تو فارسی میگیمه، یعنی تعهد. قول من اینه، یعنی تعهدم دیگه، من به شما قول میدم، یعنی کلام به شما میدم یا یه تعهد به شما میدم، یعنی فقط یه چیزی رو میگم در زبان. در نتیجه بسیاری از جاهای قرآن کریم این قول به، حتی جایی که کسایی یه چیزی رو میگن و بهش اعتقاد ندارن، قرآن اینا رو توبیخ میکنه در حتی کلمه. میگه قالو به السنت هم ما لیس فی قلوبهم، به زبونشون یه قولی میدن که تو قلبشون نیست. قلب یعنی باور و اعتقاد. پس معلومه که این قول یه کلمه، یه مثلا همین گفتار نیست. این راجع به قول. پس هر جایی با این کلمه برخورد میکنیم دقت کنیم که وقتی میگه قالو گفتن، نه اینکه گفتن، یعنی اعتقادشون این بود، سیرشون این بود، روش زندگیشون این بود. قالو، اینا میگفتن، روش زندگیشون این بود، سیره و اعتقادشون این بود که لن، این لن رو تو ادبیات بهش میگن حرف نفی ابد. حالا البته راجع به اینکه نفی ابد میکنه یا نه، تو ادبیات اختلافه که آیا مثلا معنی هرگز میده یا اینکه نه، فقط تأکیدیه نفیش، حداقلش اینه که تأکیدیه دیگه، این حداقلش تو ادبیاته. اگه اون حد اکثر رو بگیریم، ترجمهش اینطوری میشه، اینا میگفتن که هرگز داخل بهش نمیشه مگر کسی که یهودی باشه یا نصرانی. خب یه کمی صبر کنید، یاد کسی نمیافتین؟ یاد خودمون نمیافتین؟ خودمون اینجوری نیستیم؟ کلی هم براش روایت جور کردیم، آماده ایم که مثلا یه چیزایی میگیم، معنی اون روایات هم نمیدونیم، که همونا رو میچینیم کنار هم دیگه، از همین حرف هم. این بلای انسانه که هر کسی به یه عقیده میرسه فکر میکنه، اصلا کلمه عقیده رو دقت کردیم؟ کلمه عقد یعنی گره، یعنی عقد یعنی گره دیگه، مثلا عقد ازدواج یعنی یه پیونده دیگه، یه پیوندی رو ما گره زدیم دو نفر بین هم دیگه که ما همسر باشیم. عقد مثلا بی، اینم یه گره زدیم بین اینکه من یه پولی بدم یه جنسی بگیرم. عقود اصلا و پیمان ها در واقع گره هایی یعنی که ما میزنیم دیگه، یک گره میزنیم. عقیده چیزیه که گره خورده، گره کوره است. یه گره کوره زدیم، بعد بازم نمیشه، هر کی هم دست بهش بزنه خلاص دستشو قطع میکنه. قالو لن یدخل الجنه. اینا عقیدهشون این بود، اون گره زده بودن و حاضر نبودن بازش کنن، که هرگز داخل بهش نمیشه مگه خودمون یهودی نصرانیش بردیم، فقط ما اهل بهشتیم. حرفشون این بود. یهودی ها میگفتن فقط ما اهل بهشتیم، نصرانی ها میگفتن فقط ما اهل بهشتیم، بعضی دیگه هم که میگفتن فقط ما اهل بهشتیم، و همه میگن فقط ما اهل بهشتیم. حالا قرآن کریم قضاوت میکنه، میگه تلک امانی و هم، این توهمات ایناست. امنیه یعنی همین آرزوی دور و دراز باطل. وقتی آرزو معنی دور و دراز و باطل پیدا میکنه، از امنیه استفاده میکنه. تلک امانی و هم، حالا این آرزوهای ایناست، این امانی ایناست. قول پیغمبر به اینا بگو که هاتو برهانکم، اگه راست میگید یه دلیلی واسه این حرفتون بیارید. به چه دلیلی میگی فقط ما داخل بهشت میشیم؟ حالا مثلا یه چیزی هم تنگش میزنه دیگه، جرأت داری بگو. میگه هر کسی ولایت امیرالمومنین نداشته باشد همه اعمالش باطل است. وای روایت هم هست. و بعد مثلا دیگه حالا شما بدبخ شدی رفت. اون وقت ازش باید سوال کنی که ببین دوست عزیز، این ولایت امیرالمومنین که میگی یعنی چی؟ اصلا ولایت یعنی چی؟ امیرالمومنین کیه؟ ولایت امیرالمومنین چیه؟ آیا یه سیره است؟ یه روش زندگیه؟ یه روش زیسته؟ بعد شما اونو داری که میگی ولایت امیرالمومنین؟ بعد اصلا میدونی این روایت قبل و بعدش چیه؟ چی میخواد بگه؟ از چی داره صحبت میکنه؟ ما دو تا راه سعادت که نداریم، که دو تا سعادت که نداریم، یه سعادت هست یه شقا. اینم یه راهی داره، راه سعادت راه شقا. یه راهی هست به نام راه سعادت، خداوند نام این راه سعادت رو گذاشته مسیر ولایت. این مسیر هم اولین کسی که به تربیت خداوند طی کرده پیغمبر خداست، دومین نفری که اینو از لحاظ زمانی طی کرده، از لحاظ زمانی حالا اگه قید زمان مکان خارجیم دیگه اولین دومین هم نداره، دومین نفری که به تربیت پیغمبر این را طی کرده امیرالمومنینه. لذا در امت رسول الله اولین کسی که باب مقام ولایت رو کوبیده امیرالمومنینه، و این یه مقامه و این یه سیره و برای انسانه، نه برای پیغمبر اومده نه برای امیرالمومنین اومده. اگه چیزی غیر از این بود خداوند توی قرآن به ما نمیگفت که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول الله اسوه حسنه شماست. چه اسوه‌ایه که من نتونم بهش برسم؟ حالا اینکه من میرسم یا نمیرسم یه بحث دیگه، یا به خودم مربوطه، ولی اینکه راه راهیه که این راه طراحی کرده من به پیغمبر برسم، به جایی که پیغمبر رسیده برسم. پیغمبر صدا میزنه تو قرآن، میگه تعال بیاین بالا نتلو علیکم، تا من برای شما تلاوت کنم این حقایقو. تعال یعنی چی؟ یعنی بیاین بالا. این بالا که بالای مکانی که نیستش، که بالای مقامیه. پس یک سیره که این سیر سیر سعادته، اون داره از این حرف میزنه نه از وضعیت من. خب من الحمدلله هیئت که میرم، کربلا هم که سالی چند بار میرم، و دعای کمیل هم که میرم، بعد دیگه مثلا ریشام هم که نمیزنم دیگه، من ولایت امیرالمومنین دارم دیگه، یقم هم تو بالا میبندم، مثلا انگشتر عقیقم دستم میکنم، اینا میشه مثلا مزار ولایت امیرالمومنین. خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا رو، یه وقتی خیلی وقتای پیش که هنوز این حرفایی که ما میزنیم نبود، میگفتش که علامت حزب الله بودن دو تا چیزه، عطر تیروز، یا یعنی مدتی عطر تیروزی اومده بود همه میخریدن اینو میزدن بر انگشتر عقیق. میخواست ما رو تربیت کنه بگه بابا اینا علامت مثلا مذهبی بودن نیست، علامت مذهبی بودن حزب الله بودن عطر تیروز و انگشتر عقیق، اینا علامت حزب الله بودن و مذهبی بودن و ولایی بودن و اینا نیست. ولایت یه سیره که انسان اونو طی میکنه. قرآن کریم داره این سیر رو به ما معرفی میکنه. یکی از اجزاش همینجاست که الان توش هستی. میگه ببین تو فقط اهل نجات نیستی. اینجوری نیست که بری توی یه قالبی بعد بگی فقط من اهل نجات. آدما اینطوری هن. دوست دارن برن توی قالبی. الان کسی اصلا سراغ دارن که بگی مثلا ما اهل نجات نیستیم. هر مذهب و ملت و گروهی که عقیده داشته باشن به عقیده خودشون میگن ما اهل نجاتیم. قرآن هم یه جای دیگه از این گفتگو اینطور تعبیر میکنه، کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر حزب و گروهی به اون چیزی نزد خودش شاده. این میگه محل نجاتم، بقیه گمراهن، اون میگه من اهل نجاتم، بقیه گمراهن. قرآنم از این گفتگویی که بین ماها هست میگه تلک امانی هم، این توهمات شماست. این که بخوای بگی اهل نجاتم، برهان میخواد. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگه راست میگی، اگه واقعا صادقی در این قولت که ما فقط اهل نجاتیم، یه دلیلی براش بیار. یعنی خداوند اینو تایید نمیکنه که آدم ها بگن فقط ما اهل نجاتیم. اگه شما چیز دیگه از این آیات دریافت میکنیم، بگیم من نظرم رو عوض کنم. بعد میگه بلا. این بلا تو فارسی ترجمهش اینه، چرا؟ مثلا شما میگی که خونه ما نمیاد، من میگم چرا؟ میگه چرا؟ میخوای اهل نجات رو بهت معرفی کنم؟ اهل نجات اینه، بله، این آدم اهل نجاته، این ترجمه بلاست. چرا؟ میتونم بهت اهل نجات رو معرفی کنم. اهل نجات کیه؟ حالا نگاه کنی، واقعا امسال زدم تو خط این گفتگو که بگم من به این آیات باید افتخار کنیم. هر کنون شده باید بهش افتخار کنیم. ببینید میگه که بلا، به این کلمه افتخار کنید. چون میگه من کسی که، نگاه کنید چقدر زیباست. اونا چی گفتن؟ اونا گفتن هودن و نصارا، از عنوان استفاده کردن. قرآن از کسی که استفاده میکنه. کسی که یعنی چی؟ کسی که یهودیه، کسی که مسیحیه، کسی که شیعه است، کسی که سنیه، کسی که تو جنگل آمازونه. من یعنی هر کس. حالا اگه من شرطیه باشه میشه هر کس، اگه من موصوله باشه میشه کسی که. اینم باز چون در قالب عمومه معنی عام میده، میگه ببین هر کس اینجوری باشه، حالا توی اینجوری بودنش جورو میگه نه عنوانو. میگه اهل نجات بودن یه عنوان نیست که شما اگه رفت تو فلان گروه و فلان دسته و فلان عنوان اهل نجات بشی. اهل نجات بودن به یه سیره است. لذا بعد از کلمه من دقیقا نیا کنین چی میگه؟ نمیگه کسی که این عنوان و اون عنوان و این گروه باشه. میگه من اصلم وجهه لله، اینو داشته باشه. حالا اولا وجه یعنی چی؟ وجه یعنی صورت. منتها شما همیشه با چی رو میکنید به آدم؟ با صورتتون دیگه. در نتیجه کلمه وجه یعنی اون وجهه ما، جنبه‌ای که ما بهش رومی روی کرد، ترجمهش کنید کلمه وجه. میگه کسی که این روی کرد رو داشته باشه، ببین روی کرد عنوان دیگه نیست. در نتیجه اونی که آدم و اهل نجات میکنه عنوان نیست، روی کرده. خیلی جاهای دیگه قرآن کریم هم عناوین رو در هم میکوبه. قبلا هم یه نمونه ارزشمندش رو داشتیم، حتی قبل از اینکه بمونم برسیم، یکی از بزرگواران تو جلسات اولیه سوال کرد از یه آیه دیگه، سوره آل عمران. تو همین بقره هم یه آیه داشتیم که گفتش که ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا، این کسی که اینجوری باشه این اهل نجاته. اینجا دوباره با یه عنوان دیگه میگه ببین میدونی کی اهل نجاته؟ اونجا گفت آمن بالله، اینجا میگه اسلم وجه قبول الله، با یه تعبیر دیگری که بنیادش همون تعبیر قبلیه، یعنی همون آمن بالله، ولی با یه توضیح اضافه. میگه باید روی کرده تسلیم در مقابل منشأ عالم باشه، در مقابل منشأ تسلیم باشی. خب ما روی کردمون تسلیم در مقابل اسباب و علله. منی که تسلیم اسباب و عللم، منی که اسباب و علل و کارساز میدونم، من حالا هزار سالم هی برم بدو هم برم زیارت و دعا و سنا و روزه و نماز و اینا، اعمالی هن که قرار حاصل این اعمال تسلیم وجه لله باشه. یعنی به شما یه آدمی رو تماشا بکن که این آدم تسلیم اسباب نیست، در بند اسباب نیست، از اسباب استفاده میکنه ولی دل به اسباب نمیبنده. اسلم وجهه لله، این یک، این میشه روی کرده باطنش. اون وقت کسی که اینجوری باشه و هو محسن، کارش هم نیکوکاریه، هر جایی که یه کاری میکنه کارش نیکوه، با طبیعت نیکوکارانه رفتار میکنه، با حیوانات نیکوکارانه رفتار میکنه، با انسانان نیکوکارانه رفتار میکنه، با خانوادهش نیکوکارانه رفتار میکنه، تو جامعه نیکوکارانه رفتار. کار حسن ازش سر میزنه، نه کار قبیح. کسی که این باطن رو داشته باشه که روی کردش تسلیم در مقابل منشأ عالم باشه و عمل کردش حسن باشه، هر عمل کردی که داره عمل حسن ازش صادر بشه، این آدم فلهو اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. رسیدیم به یک کلید واژه، چند بار دیدیم اینا یادتونه؟ اولین جایی که دیدیم اونجایی بود که گفتش که برگردید هبوط کنید در زمین، یه هدایتی از جانب من میاد که اگه این هدایت رو بهش عمل کنید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه بار دیگه اینو بگیم چون این خیلی ارزشمنده. خواهش میکنم لا خوف علیهم رو ترجمه نکنید، ترسی ندارن. لا خوف علیهم یعنی او هیچ خوفی بر علیهشون کار نمیکنه. امور مخوف در عالم بسیاره، از فقر و بیماری و گرفتاری و هجران و مصیبت زدگی و غم و اندوه، و این امور مخوفی که در عالم هست بر علیه اینا کار نمیکنه، چون اینا تو مسیرن. تو مسیر اگر باشی هر چیزی که میرسه این در طی مسیر یاره، حالا چه فرق باشه چه ثروت، چه غم باشه چه شادی. این گروه امور مخوف بر علیهشون کار نمیکنه، این گروه هرگز محزون نیستن. این حزن محصول اون دغدغه آدم نسبت به آینده است که فردا چی میشه، بچم چی میشه، نمیدونم سعادتم چی میشه، کارم چی میشه، نوم چی میشه، ازدواج کی چی میشه. اینا ندارن این وضعیت که دیگران دارن. چرا؟ چون دیگران همش تکیه به اسباب دارن. کسی که تکیه به اسباب داره نگرانه فردا چی میشه. خب من الان مثلا تکیه دارم به یه امر مالی، نمیدونم الان فردا قراره مثلا دلار از 90 هزار تومان بشه 250 هزار تومان، قراره بشه 80 هزار تومان، داشته باشم ناراحتم، نداشته باشم ناراحتم. یه روزی از این روزگارهایی که بر ما گذشت دلار یه دفعه 4 برابر شد 4000 تومن، یه زمانی، حالا بعضی یادشونه چه زمانی، یه دفعه مثلا از 700-800 تومن رفت همینجوری بالا شد 4000 تومن. یه روزی من یه خلاص از خونه اومدم بیرون، داشتم با خودم فکر میکردم که حالا چجوری میشه یه دفعه مثلا دلار شده 4000 تومن، زندگی آدم چی میشه، زندگی مردم چی میشه، وضع مثلا مالیمون چی میشه. بعد دیدم که یه بچه گربه ای تو کوچه داره دنبال یه دونه از این پروانه ها میدوه با خیلی حال شاد و خوب، میدونی میپرید بالا دنبال این پروانه میکرد. بعد یکم به این بچه گربه نگاه کردم، به خودم گفتم که بیچاره تو الان هر روزی داری میری رسائل و توحیدیه و نمیدونم توحید ذات و توحید صفات و از این چیزا برای مردم میگی، به اندازه این بچه گربه از توحید سر در نمیاری، این براش هیچ فرق نمیکنه دلار بشه 4000 تومن بشه 40000 تومن، چون این صبح با شکم خالی از خونه میاد بیرون، بعد از اون با شکم پر برمیگرده. البته اگه من مسئول مملکت باشم این حرفو میزنم، شما بعد این عینکمو تو چشم خورد کنید ها، من مسئولیتی ندارم از لحاظ اقتصادی، من دارم تو فضای شخصی این حرفو میزنم. تو فضای اجتماعی ما وظیفه داریم که به درستی عمل کنیم، وظیفه داریم که به فکر زندگی مردم باشیم، وظیفه داریم غم مردم رو بخوریم از اینکه مردم توانایی اداره زندگیشون ندارن. اون تو فضای اجتماعیه، اما حالا تو فضای فردی خودم، خب من که حالا مسئولیت که ندارم، کسی هم که من پیشنهاد مسئولیت نکرده، کارم که دست من نیست، تاجرم که نیستم که برم مثلا میلیارد میلیارد پول در بیارم که حالا به فقرا کمک کنم، امکان این مسئولیت اجتماعی ندارم. دارم تو فضای فردی خودم برای خیشتن خودم دارم فکر میکنم که چرا من از گرون شدن این عدد داره زندگیم به هم میخوره، یه عددی بالا پایین شده و من دارم به هم میریزم. پس اینجا نگاه توحیدی کجاست؟ دیدم این از من موعدتره. خلاصه اگه گفتن استاد این کی بوده، بگی یک بچه گربه بوده، ما از بچه گربه درس توحید گرفتیم. این آدم حزن نداره، چرا؟ چون اون اول آیه رو داره نگاه کنی، گفت اسلم وجهه لله، تسلیم منشأ عالم شده. کسی که در مقام نگرش تسلیم منشأ عالم میشه دیگه غمی نداره، از امور مخوف نمیترسه. اون وقت این آدم فلهو اجرهو عند ربه، اجرش در نزد پروردگارش حاضر هست. این عند ربه که شب گذشتم یه تیکر رو الان یادم افتاد که قرار شد امشب توضیح بدیم و عرض کردیم یادمون رفت، آیه 110 که بود تجدوه عند الله، اینو دو جور میتونید ترجمه کنید. یکی این که میتونید بگین که مثلا نزد الله و نزد رب بشین و میابه، بعد مثلا فکر کنیم یه روزی ما از این دنیا میریم، بعد میریم نزد پروردگار و بعد میبینیم که مثلا اجر ما در نزد پروردگار موجوده. این یه نوع تفسیره که خب همین تفسیر مرسومیه که میکنن، اشکالی هم نداره، منافاتی با این چیزی که الان میخوایم بگیم نداره. میتونیم بگیم عند ربه و عند الله و کلا مقام، اینا یه مقامه نه یه روز و یه وقتی. یه سیری هست که انسان در اون سیر میرسه به یه جایگاهی به نام عند الله. خب قرآن کریم وقتی از این جایگاه عند الله سخن میگه، میگه ببین یه جایگاهی هست که اینجوریه، ما عندکم ینفد، اونی که نزد شماست تموم میشه، و ما عند الله باق، اما اونی که نزد الله در جایگاه عند الله باقیه. یعنی شما اگه رسیدید به جایگاه عند الله همه چیز برای شما باقیه، تموم شدنی نیست. این جایگاهه نه جا و وقت و زمان. البته ممکنه یه کسی الان برسه، کسی هم یه وقتی دیگه برسه، کسی هم بعد مرگ برسه، رسیدن آدم رو فرق میکنه. در نتیجه وقتی میگه عند ربه یا عند الله، این اون جایگاه هست. تفسیر این جایگاه تو کلمه الله و تو کلمه ربه. الله کی بود؟ الله منشأ عالمه. شما اگه به منشأ برسین چیزی اونجا تموم میشه، در منشأ چیزی تموم نمیشه دیگه. شما وقتی به منشأ رسیدی، به منشأ رسیدی دیگه، میگه اینجا منشأشه، تموم شدنی نیست. قرآن هم میگه ما عند الله باق، آنچه نزد الله. چرا؟ چون اللهه. حالا یکی از شؤون الله ربوبیته، الله رب حقیقیه، ربوبیت میکنه صفات انسانو. چون سخن از یه سیر بود، این سیر یک مربی داره. سیر چی بود؟ تسلیم وجه لله و احسان و نیکو رفتار کردن در تمام جنبه های زندگی. اگه دقت میکردین وقتی گفت و هو محسن، هیچ قیدی براش نزد، محسن باشه کجا؟ همه جا، در همه سطوح زندگی. چون این آدم الان تو جایگاه تسلیم عند اللهه، این آدم ازش جز خیر صادر نمیشه. اون وقت این آدم اجرش اونجاست، نه که اونجا یه جای، این یه جایگاهه، جایگاهیه که دائما داره میبینه که یه کس دیگه داره ربوبیت میکنه خودش و عالمو. دیگه اجر چی میخوایم؟ اجرش این نیستش که یه چیزی بهش میدن بعد میگه اوه چه اجری گرفتم. این فه رو نگاه کنید، بعد فه نداره، ببخشید، واو، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. دیگه اجر از این بالاتر چی میخوای؟ که آدم یه زیستی داشته باشه که نه امور مخوف بر علیهش کار کنه و نه حزن داشته باشه. سوال اینجاست که اینایی که گفتیم چی هن؟ جواب اینه که اینایی که گفتیم یه جایگاه هن. غیر از اینه تسلیم وجه لله چیه؟ غیر از یک نحوه نگرش انسان به زندگیه. این که آدم توی حالی باشه که امور مخوف بر علیهش کار نکنه، این که آدم توی، ببین امور مخوف که کار خودشون رو میکنن، مثلا مریضی برای یه آدمی که اینجوریه مریضش نمیکنه، حتما مریضش میکنه. یه آدم دیگه اینجوری نیست هم مریض میشه، اینم مریض میشه. ولی سوال اینجاست که اینا از کدوم دریچه به بیماری نگاه میکنن؟ اون داره همش اظهار درد و ناراحتی و رنج و اندوه میکنه، این داره میگه الحمدلله. استاد ما میگفت که رفتم توی سرمای قدیم قوم که استخون آدم میسوزون، دیدم یه پیرمرد رو از بیمارستان انداختنش بیرون، گفت لباسم تنش نبود، زیراندازم نداشت، رو اندازم نداشت، گرسنه‌ام بود، مریضم بود، پیرمردم بود. پیرمرد همینجوری تو پر قو بذارن احساس ناراحتی میکنه دیگه. وای به حال اینکه مریض باشه تو سرمای زمستون قم تو خرابه. بعد گفت بچه هام سنگم میزنن. گفتش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. آقا امجد میگفت یه الحمدللهی گفت که من هیچ وقت تو عمرم نتونستم بگم. ایشون هیچ وقت تعجب نمیکرد، ولی این داستان همیشه با تعجب نقل میکرد. بارها من این داستان ازش شنیدم. حالا یه داستان دومی هم کنارش هست که ایشون یه دوستی داشت که سمت استادی بهش داشت، اون بیماری خیلی شدیدی داشت اون دوست و ایشون پرستار اون بود و از اون پرستاری میکرد. رفته بود که اونو به یکی بسپره بیاد این پیرمرد و مثلا خلاصه یه کاری براش بکنه. گفت اومدم برگشتم دیدم نیستش، اومد بود ببرتش. گفت برگشتم حالا کی بوده این آدم چی بوده. همیشه ایشون میگفت که یه الحمدلله این پیرمرد گفت که من تو اوج شادی یا نتونستم یه همچین الحمدلله بگم. خب این یه جایگاه دیگه، این یه دریچه نگاه به زندگیه. و اصلا سوال اینجاست که اصولا آدم دنبال چی میگردن غیر از اینه؟ مثلا هی پول جمع میکنن میذارن رو پارو، برای چیه؟ هی از این مقام به اون مقام بالا میرن برای که میخواد یه آدم ها دنبال یه جایی هستن که بهش تکیه کنن غیر از اینه؟ لذا اگه از این قدرت میرن سراغ اون قدرت، از اون قدرت میرن سراغ این قدرت، میخوان به یه جایی برسن که دیگه بدونه که اینجا الان به یکی تکیه کرده، دیگه فردا این جابجا نمیشه. اینا مثلا اتوبوسی جابجا کنه آدم ها رو با خودش ببره، انقدری پول داره که دیگه این پول تموم نمیشه، خیالت راحت مثلا هر چی مصرف کنی هست. برای همینه که قدرت رو قدرت میذارن، پول رو پول میذارن، ارتباطات رو ارتباطات میذارن. آدم ها تکیهگاه میخوان. این تکیهگاه هیچگاه یک شیء خارجی نیست، این تکیهگاه دریچه نگاه به زندگیه. و قرآن کریم حتی وقتی این تکیهگاه و نامشو الله میذاره، الله یک نحوه نگرش به زندگیه، فرهنگ الوهیت. لذا وقتی از فرهنگ الوهیت حرف میزنه میگه ببین این نگرشیه که تو باید تسلیم این فرهنگ بشی، تسلیم فرهنگ الوهیت بشی، بدونی که این عالم یه منشأی داره. بلا چرا؟ میخوای بهت بگم کی سعادتمنده؟ هر کس که تسلیم منشأ عالم باشه، در تمام جنبه های زندگی نیک عمل کنه، حسن عمل کنه، در نتیجه این تسلیم این آدم یه جایگاهی میابه که این جایگاه جایگاهی که ربش رو مشاهده میکنه و اجرش رو در نزد پروردگارش مشاهده میکنه. یکی از مصادیق این اجر اینه که این آدم هرگز امور مخوف تو عالم بر علیهش کار نمیکنن و هرگز غم و اندوهی این آدم رو در بر نمیگیره. عرضمون تمام. آیات بعدی هم دوباره به همین گفتگو اشاره میکنن که یهودیا به نصرانیا میگفتن شما هیچی نیستین، نصرانیا به یهودیا میگفتن شما هیچی نیستین، در حالی که کتاب خدا در دست اینا بود. بعد میگه قال الذين لا يعلمون، یه دم بوده که اینا حالیشون نبود، اینا مثل اینا بودن. تایید میکنه و عرضی که من کردم گفتم ما یهودی و نصرانی ها نیست، اینا مثل قول اینا رو بودن. میگه حالا میخواین الله بعد بین شما حکم کنه، شما که حالیتون نمیشه که هرچی گفتگو میکنن با شما، که انشالله اینو تفصیلش رو میذاریم برای شب آینده. خیلی ممنون از لطف و توجه دوستان، بنده در خدمت شما هست.
ممنون از شما آقای رحیمی. دوستان اگر سوالی دارن دست بفرمایید.
سلام استاد، من سوالم در واقع یه ذهنیتی از قبل داشتم. یه بار دوستی تعریف میکرد که میگفتش که توی کلاس وقتی تو دوران دبستان معلم به ما میگفت، مثلا معلم ریاضی میگفت بچه ها فکر کنید، میگفت من همش فکر میکردم خدای چجوری فکر کنم، راه فکر کردن چطوریه، اینکه معلم میگه فکر کنید پیدا میکنید، این فکر کنید چه. حالا من درباره سیر یه ذهنیتی هم میخوام به شما بگم که ببینم که درسته یا نه. اینکه شروع هر سیری، یعنی ما تو این ما درسته که داریم به هر حال سیر میکنیم، چه بدونیم چه ندونیم، ولی برای اینکه یه سیری که میکنیم سیری به سوی در واقع طیب ها باشه، میتونیم بگیم که قدم اولش صدق با خودمون، یعنی اگر این نباشه، یا اینطوری بهتون بگم، خیلی دوست دارم که شما راجع به این قدم های اولیه سیر به طرف خوبی، یعنی یه چیزایی هست که اگه نباشه خود به خود این سیر میره طرف چیزی که نباید بره. راجع به این برامون در واقع کم روشنمون کنید راجع به این قضیه.
عرض کنم که یه مقدمه ای داره این گفتگو، و مقدمه این که حتما باید بگیم که کسی که متوجه سیره با کسی که متوجه سیر نیست فرق میکنه. درسته که همه چه بدونن چه ندونن دارن سیر میکنن، اما کسی که توجه به این معنا داره با کسی که توجه به این معنا نداره فرق. این عین فرمایش مرحوم علامه طباطبایی تو گفتگوی معرفت نفس، وقتی که ابعاد گفتگوی معرفت نفس رو باز میکنه میگه کسی که تو سیرش به این امور توجه داره و کسی که توجه نداره، اینا با هم فرق میکنه. پس این قدم اول، همین که ما متوجهیم که داریم سیر میکنیم، این خودش ارزش داره. شاید بشه گفت این همون بیداریه که ازش سخن میگن، که اولین منزل در منازل السائرینه. میگن اولین منزل یقظه است، یعنی بیداری. پس حالا یه کسی بیدار شد، حالا قدم بعدی چیه؟ شاید جزء قدم های اولیه مسئله نیت باشه. وقتی داریم میگیم نیت، بهتره که یه کمی کلمه رو افزایش بدیم، بگیم صدق در نیت. یکی از اسامی خداوند یا منجی از صادقینه. قرآن کریم میگه که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اگه آدم عذر و بهانه هاشو بذاره کنار، خودش بر نفس خودش آگاهه. ما خودمون میتونیم بفهمیم که چرا داریم یه کاری رو انجام میدیم. اگه یه کمی در خودمون تأمل بکنیم و تعمق بکنیم، میتونیم بفهمیم که آیا ما واقعا صدق در نیت داریم یا نداریم. و واقعا یکی از اساسی ترین قدم های مهم اولیه سیر صدق در نیته. حالا من شاید مثلا یه جایگاهی نداشته باشم بخوام بگم حالا این اولیه دومیه، ولی بالاخره جزء اون معونه های اولیه سیر انسان صداقته. صداقت بین خلق و خالق. شاید این همونه که مردم روزگار ما ازش به روراستی تعبیر میکنن. روراستی نه به اون معنای عرفیشا که مثلا من هرچی به دهنم بیاد بگم، یعنی آدم خیلی آدم روراستی، نه این منظورم این نیست. روراست باشم با خودم، یعنی همون کلمه صدق رو اگه بگیم دقیق تره، کلمه بجاست. صادق باشه در سیر خودش، بین خودش و خالق خودش و در سیر خودش. این میشه جزء قدم های اولیه سیر. دیگه چی برای سیر خیلی مهمه؟ یه چیزی که خیلی مهمه و نقطه مقابلش از سموم سیر انسانه، یعنی سم کشنده است که بشر گرفتار این سم کشنده شده. این کلمه سم کشنده است، این است و جز این نیست. سم کشنده است. شما میگی که بابا گوش کن به حرف من، میگم نه خیر، من رسیدم به این موضوع، این است و جز این نیست. ما این است رو میتونیم بگیم، ولی جز این نیست رو نمیتونیم بگیم. که بله، هر کسی الان تو جمع ما حتی یه نفرم نیست که بر اساس اون چیزی که بهش رسیده بگیم من عمل نمیکنم. ما الان همون بر اساس اون چیزی که بهش رسیدیم داریم عمل میکنیم. من به یه چیزی رسیدم، حالا هر چی که هست بر اساس اون الان دارم با شما گفتگو میکنم در اینجا. شما به یه چیزی رسیدید بر اساس اون تو این گفتگو دارین الان شرکت میکنید، وقت گرامیتون رو میذاریم میانج بر اساس یه رسیده یه دیگه. ولی این نیست که این است و جز این نیست. شما ممکنه با من وارد یه گفتگو بشی، بگی ببین گوش کن، تو الان باید بشینی بشنوی نه که حرف بزنی. من میگم نه خیر، این است و جز این نیست که من رسیدم باید من همش حرف بزنم برای مردم. اگه من واقعا تا اینجا رسیدم که بعد این گفتگو رو من مثلا به عهده بگیرم وظیفه‌شو، خب شاید شما الان با من یه صحبت کردی، من مجاب کردی به اینکه من این که شما بتونی منو مجاب کنی، لازمش اینه که من بتونم شما رو بشنوم. و وقتی در قرآن کریم میگردین، اینم جز مهمترین نکات اولی است. یعنی واقعا علت این که انبیا رو نمیشنیدن این بوده، چون نمیشنیدن. علت اینکه انبیا رو نمیشنیدن این بوده که خودشون به دست خودشون شنوایی خودشون رو تعطیل کردن. ببینید، از اول میره توی موضوعی تحصیل میکنه که اون موضوع رو بکوبه. خب این آدم شما فکر میکنید مثلا چیزی میفهمه؟ آقا شما الان داری برای کوبیدن یک موضوع داری یک موضوعی رو میخونی؟ خب شاید که اصلا اونی که داری میخونی بر حق باشه. میره تحصیلات میکنه توی یه رشته ای که اون رشته رو بکوبه، از اولش با یقینه به این که این امر باطله. حال تو که هنوز نخوندی، که چیزی که نخوندی از کجا میدونی باطله؟ چرا؟ چون استادش گفته. استادش از کی شنیده؟ اونم یه استاد دیگه شنیده، اونم یه استاد قبلتر از اون شنیده، اونم معلوم از کجا آورده، اونم چون نفهمیده. خب شما اگه کلام یه آدم رو نفهمی یه جور دیگه تعبیرش میکنی دیگه. بعد نگاه میکنی مثلا سیر تاریخ رو میبینی چه بزرگانی مثلا تو این گفتگو بودن، اصلا توجه نمیکنی که بابا اینا چی، اینا بیدین بودن مثلا تو این گفتگو. حالا البته ما تابع شخص نیستیم ما، ولی بالاخره داریم میگیم که این که شما از اولش بری یه چیزی بخونی برای اینکه اونو بکوبی، که این نشد تاریخ، که شاید اونم در نظرش حقیقتی است. و نکته آخر این که چون یه سوالی هم الان دیدم توی چت گذاشتن، جواب اون سوالم هست. ببینید، بنده مذهبم برای سعادت و شقای آدما همون مذهبیه که مرحوم علامه طباطبایی ازش یاد گرفتم، ولی نه چون علامه گفته من اینو میگم، من بعدم بهش رسیدم. شاید یکی از محکمترین دلیلاش هم همین گفتگوی امروز باشه. بعد من به این رسیدم که قرآن کریم داره اینو میگه، و من متوجه شدم که مرحوم علامه طباطبایی از خودش در نیاورده اینو. ایشون هم یه برداشتی از مجموعه بیانات دینی داشته. اولین بار من اینو از زبان ایشون شنیدم و خیلی برام جالب و شگفت انگیز و با همه ترازوهام هم میخورد. دیدم ترازوی فطرتم اینو تایید میکنه، ترازوی عقلم تایید میکنه، قلبم تایید میکنه. بعدها وقتی به شریعتم مراجعه کردم، اون میزانی که من از شریعت برداشت کردم که همین گفتگوی نیم ساعته امشبم هم میگه دقیقا روی همین موضوع بود، من دیدم این حرف حرف درستیه. الان اعتقاد من اینه، مگر اینکه وارد گفتگو بشیم شما مثلا یه جنبایی رو بگیم من متوجه بشم که نه اشتباه. مرحوم علامه طباطبایی میگه میزان در سعادت و شقا دین حق نیست. دین حق یعنی اسلام. میگه میزان در سعادت و شقا تبعیت از حقه. لذا هر کس با هر مذهبی به میزانی که از حق تبعیت میکنه سعادتمنده، و به میزانی که پا روی حق میذاره شقیه. تنها چیزی که مخصوص اسلامه، حالا شما اگه دوست دارین اسمشو بذارین شیعه، که او اسلام حقیقی منظورتونه دیگه، بگیم اسلام حقیقی که کسی هم اذیت نشه. اسلام حقیقی، حالا اسلام حقیقی پیش من و شما شیعه است، پیش یکی سنی. اسلام حقیقی، اونی که پیش اسلام حقیقیه کمال سعادته، نه اصل سعادت. با فطرتتون نمیسازه این، با عقلتون نمیسازه. مثلا یه کسی یه جای دیگه دنیا باشه، واقعا در فضای صدق و راستی زندگی کنه، و شما وقتی این آدم رو میبینید، ببینید این آدمه کربلا نمیره، مکه نمیره، نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، ولی محسنه، اون وقت میتونه بگه این شقیه، بدبخت میشه میره جهنم. میشه اینو. یه دوستی دارم یه مدتی توی طولانی توی کشورهای خارج از ایران، ایشون مثلا این مسئولیت هایی داشت، بعد میگفتش که من یه چند تا سوال برام مونده بود از هیچکی نمیتونستم اینا رو بپرسم. یکی از سوالام این بود که میگفت یه مدت توی روسیه زندگی میکردم، بعد مثلا واقعا به این مردم نگاه میکردم، مردم عادی، گفتم خدا یعنی مثلا واقعا اینا جهنمی هن. بعد میگه که یه سالی حاج آقا امجد اومد روسیه و یه مدت یکی دو ماهی اونجا بود. گفت یه روز برده بودمش پارک، میگه همینطوری یه دفعه بداهه به من گفتش که آقای فلانی ببین تو فکر می‌کنی که خدا مثلا این، گفت این مادرها اومده بودن بچه هاشون آوردن تو پارک، بچه ها بازی میکردن، اینا از اینا مراقبت میکردن، گفت تو فکر میکنی که خدا اینا رو میبره جهنم؟ گفت اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. میگه یه سوال ذهنی منو که مدت ها باش درگیر بودم بر من حل کرد. حالا اینکه یه وقت شما میخواین بشینین توی یه گفتگویی مثلا به شیعه و سنی کنی، اما یه وقت میخواین راجع به آدم، بله شما اگه خواستین که از من بپرسین تو الان مثلا شیعه هستی یا سنی، من سنی نیستم، بله من شیعه هستم، من شیعه 12 امامی هم هستم، نه 4 امامی زیدی هم، نه خلاصه 7 امامی اسماعیلی هم، من شیعه 12 امامی هم. البته ما شیعه های دیگه هم داریم، مثلا 14 امامی داریم، 15 امامی داریم، بعضی جدیدا یه شیعه یه امامی هم پیدا شده، یه امامی جدیدا پیدا شده که میگه موسی رو من از دریا رد کردم، نمیدونم عیسی به دست من زنده میکرد آتیشو من از اینام، شیعه یه امامی هم داریم. حالا توی این شیعیان یعنی مختلف دیدیم، من خودم شیعه 12 امامی هم، امام 12 هم هم حضرت حجت ابن الحسنه، از امیرالمومنین شروع میشه تا اونجا، این اینا امامای منه. آخه میگفتش که این همشهری های ما به حضرت ابوالفضل خیلی اعتقاد دارن، گفتش که امام 13 ابوالفضل، گفت آقا امام ابوالفضل خیلی مهمه ولی امام 13 نیست. گفت ببین این ابوالفضل کار دو تا امامو میکنه، من برو یه دونه از اون تقنقیه رو بردار ابوالفضل بذار داشت کار دو تا امام میکنه. حالا یه بعضی هم از همشهری های ما خیلی به ابوالفضل امام 12 میدونن، ما امام 12 امامی هستیم. این از لحاظ اعتقادی، از لحاظ شناسنامه ای، ولی از لحاظ باطنی اعتقاد بنده نسبت به آدما همینایی که امشب گفتم. من اعتقاد ندارم که یهودی ها و مسیحی ها و بیدین ها و سنی ها و اینا میرن جهنم، من این اعتقاد رو ندارم. من اعتقادم اینه، به شما اعلام میکنم، کی اهل نجاته؟ من اسلم وجهه لله و هو محسن و له اجره عند ربه ولا خوف علیه ولا هم يحزنون. من به این اعتقاد دارم. شما میگه اعتقاد من چیه؟ من اعتقادم اینه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر، من به این اعتقاد دارم. حالا میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه. حالا الان اعتراض کردن که درست نیست که از معصوم بگیم تا بگیم آقای علامه چنین گفته. عرض به حضور شما که من عرض کردم، گفتم علامه طباطبایی نظرش، اولا من طباطبایی شخص نیستم، حتی اگه اون شخص علامه طباطبایی بشه، ما وقتی که داریم توی یک گفتگویی حرف میزنیم باید یه قول، یه سند عقلی بیاریم، یه سند نقلی. ما الان داریم تو هر دو تا وجه حرف میزنیم، ما داریم میگیم که خب این یه گفتگوه، من الان دارم اندیشه خودم رو میگم، میگم من از این آیه دارم اینو میفهمم، ما الان داریم قرآن رو میخونیم، ما حتی از امام معصوم هم نقل نکردیم، داریم میگیم خداوند اینطوری میگه. اینا که ما داریم میگیم قال الله دیگه، آه خداوند داره میگه من اسلم وجهه لله و هو محسن فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، دیگه از خداوند بالاتر کسی رو میخوایم؟ این خداوند. حالا ممکنه یکی بیاد بگه که ببین تو ممکنه مثلا اشتباه برداشت کرده باشین از این آیه. من میگم ببین من یه متخصص کار رو بهت نشون میدم. متخصص کار کیه؟ متخصص کار علامه طباطبایی. علامه طباطبایی کیه؟ علامه طباطبایی کسیه که پیش از این که ما اصلا ارزم به حضور شما به دنیا بیایم، میگه من 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی خوندم. حالا من و شما دو تا راه داریم، یه راهمون اینه که خودمون بریم روایت رو بخونیم بعد بگیم امام معصوم اینو گفته، یه راهمون اینه بریم سراغ یه عالمی که به جای اینکه یه دونه روایت رو دیده باشه همه روایات رو دیده، به جای اینکه یه بخشی از دین رو دیده باشه همه دین رو دیده، به جای اینکه فقط یه اندیشه رو دیده باشه همه اندیشه های دینی رو دیده، و وقتی سخن میگه برایند دین رو داره به ما میگه. پس شما مخیرین بین برداشت کردن از یه روایت با نظر خودتون، حالا مثلا نظر خود ما هر کدوم خودمون یه جایگاهی داریم دیگه که آیا واقعا ما میتونیم این کار رو بکنیم یا نه، بعدش هم اسمش رو بذاریم این که امام معصوم گفته، یا بریم سراغ یک برایندی که یک آدمی که شناسنامش برای همه ما مشخصه و این آدم از هوای نفس خودش که حرف نمیزنه، که این آدم داره بیان دین رو میگه، این آدم همونیه که به ما میگه که ببین شما نمیتونی بری یه روایت رو برداری بگی دین اینو میگه، شما نمیتونی یه روایت رو برداری بگی امام معصوم اینو میگه. روایت که امام نیست که، توی حوزه های علمیه 30 سال درس میخونن برای اینکه بتوانن از روایات احکام رو استخراج کنن. اگه امام معصوم دم دست من و شما بود که ما اینقدر مشکلات نداشتیم، که صاف میرفتیم میپرسیدیم مثلا این حکم حج چیه؟ امام میگفت این حکم حج فلانه. شما الان چرا گیرین توی مسائل؟ چون شما امام در دستتون نیست. بله اگه امام معصوم در دست من بود که من سراغ علامه طباطبایی نمیرفتم. شما فکر میکنید اگه امام معصوم دم دست من بود، خود امام علامه طباطبایی به من میگفت به جای امام بیا پیش من؟ اصلا اینطوری نبود. من چون امام معصوم در دسترسم نیست، میرم سراغ کسی که بدونم این آدم نزدیکترین آدم به فهم کلام معصومه. کلام معصوم با فهم کلام معصوم فرق میکنه. ببخشید من تفصیلی میگم، چون ما اینجا خیلی مشکل داریم تو این گفتگو. تمام بحثمون همینجاست که شما بنویسید که بهتر نیستش که از معصوم بگیم تو از علامه طباطبایی. این کلام رو بدون اینکه شما توجه بهش کنید، این کلام اشکال داره. این حرف بله قطعا از معصوم بگیم بهتره تا از علامه طباطبایی، اما مگه معصوم در دسترس منه؟ اونی که در دسترس منه روایاته. بعد این روایات داستانی داره که ما حتی اجازه نمیدیم به خودمون داستان روایات رو بگیم، چون مردم مضطرب میشن. شما اگه داستان بلایی که بر سر روایات شیعه اومده رو بشنوید، دیگه به هیچ روایتی اعتماد نمی کنید. به خاطر بلایی که بر سر روایات شیعه اومده و فاصله افتاده بین روایت و امام معصوم، شیعیان اومدن از 1000 سال قبل یه چیزی درست کردن به نام حوزه علمیه. گفتن کسی که میخواد کلام معصوم رو درک کنه باید بره حوزه علمیه درس دین بخونه. بعد شاخه های مختلف علمی از فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان و روایت شناسی و سند شناسی و متن شناسی و قواعد مختلفی رو طراحی کردن که یادگیری اینا حداقل 30-40 سال طول میکشه برای یک کس که بره اونجا. بعد از همه اینا، آدمی که اینا رو یاد میگیره باید هواپرست هم نباشه که اینا رو ببره خرج یه مال دنیا بکنه. یه آدمی باید باشه فارغ از هوا. بعد از همه اینا علاوه بر علمیت باید معنویت هم داشته باشه، با فضای معنویت شیعه هم آشنا بشه، با نورانیت شیعه هم آشنا بشه. هم اینا میگن اجتهاد یه نوره، فقط صرف درس خوندن نیست. لذا خیلی ها سوالات و حوزه درس میخونن مجتهد نمیشن. اصلا خود کلمه اجتهاد یعنی شما تو روایات تلاش کنید تو کلام بفهمید امام معصوم نظرش اینجا چیه. پس بین من و شما و روایات یه فاصله ای هست. روایت امام معصوم نیست، چه برسه به یه دونه روایت. این داستان ما، دعوای ماها با همدیگه است که ما وقتی از این موضوع حرف میزنیم به ما میگن چرا به جای از نقد کردن از امام معصوم از علامه طباطبایی نقل میکنی؟ برای اینکه اون رفته 4 دور بهارالانوار رو از اول تا آخر با نظر تحقیقی خونده، همه روایات رو یه جا با همدیگه دیده و اون میتونه بفهمه که آقا الان امام معصوم نظرش اینجا چیه. اون وقت شما وقتی که به فقه و روایه علامه طباطبایی مراجعه میکنید، میفهمید فرق از زمین تا آسمونه. عرضم با یه مثال تموم میکنم. با یه مثال ببینید، یه مثال من برای شما میزنم. مثالم اینه، امام معصوم گفته خانه شیطان در خانه های شما تار عنکبوته. شما چی میفهمید از این روایت؟ خانه شیطان در خانه های شما تار عنکبوت. تار عنکبوت خانه شیطانه. ما چی میفهمیم از این روایت؟ ما حد اکثر چیزی که میفهمیم اینه که بله، در تعابیر روایات مثلا هر چیزی که کثیف بوده و آلوده بوده، چون مردم نمیفهمیدن میگفتن که این شیطانه، و بعد مثلا تار عنکبوت رو باید جمع کنیم خونمون باید تمیز باشه. خب این یه تعبیر دیگه، درسته؟ حالا میریم سراغ فقه و روایت. فقه روایت یعنی فهم عمیق روایت. وقتی به فقه و روایت مراجعه میکنی، اونی که اینو فهمیده اینجوری میگه، میگه ببین تار عنکبوت چی کار میکنه؟ عنکبوت یه مگس رو به دام میندازه، بعد توی مگس رو خالی میکنه، پوست مگس میمونه تو تار عنکبوت. دیدین دیگه، حیوی حیوانی وقتی شکار میکنه محتوای توش رو خالی میکنه. شیطان کارش اینه، محتوای دین رو خالی میکنه، پوست دین رو نگه میداره. همین اتفاقی که الان افتاده و در طول تاریخ هم افتاده بوده. مگه زمان بعد از رحلت رسول خدا چیزی از دین تعطیل شد؟ نشد. همه امور دینی برقرار بود ولی محتوا نداشت دین. محتوای دین علی بود. علی رو کشیدن کنار، همه ظواهر دینی برقرار بود. ولی محصولش این بود که زمینه فراهم کردن برای 90 سال حکومت بنی امیه و 524 سال حکومت بنی العباس. زمان بنی امیه معاویه احکام دینی رو تعطیل کرد. بنی العباس احکام دینی رو تعطیل کردن، هیچی رو تعطیل نکردن. هارون الرشید یه سال میرفت جهاد، یه سال میرفت حج، میگفت خداوند به این دوتا امر گفته من یه سال باید برم جهاد، یه سال باید برم حج. ولی محتوا نداشت دین بنی العباس و دین بنی امیه و دینهای بعدی تا همین امروزی که ما الان هستیم. ما دینمون الان محتوا نداره، همه ظواهر رو داریم ولی محتوا نداریم. برای همین جامعه ما جامعه دینی نیست. جامعه دینی جامعه ایه که هر صاحب حقی در این جامعه به حق خودش برسه، نه اینکه یه نفر بره 30 سال تجربهشو بذاره یه کتاب بنویسه برای آموزش و پرورش بهش 20 میلیون بدن، یه نفرم بره 100 جلسه برنامه پر کنه، برنامه مزخرف بی محتوای مضر تو صدا و سیما بهش 40 میلیارد بدن. این جامعه جامعه دینی نیست، ولو اینکه مساجد پر بشه از جمعیت. هر وقت اون معلمه رو بهش 40 میلیارد دادن، به اون کسی که برنامه پر میکنه، حالا نمیگم به اون 20 میلیون بدن، ولی لاقل جلسه 20 میلیون بدن، نه جلسه 400 میلیون برای یه برنامه مزخرف که میاد تلویزیون. چرا؟ چون سلبریتیه. این جامعه جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی جامعه که هر صاحب حقی در اون جامعه به حق خودش برسه. حالا رفتیم دیگه حاشیه، چیزم پیدا کرد حرفمون. میخوام بگم داستان ما از این قراره که ما وقتی یه روایت رو نگاه میکنیم، ما نگاه میکنیم میگیم بیت عنکبوته یعنی این، میده دست علامه طباطبایی، علامه طباطبایی از همون روایت یه چیزی به شما میده، شما شگفت زده میشی. چرا؟ چون اون چون همه بیانات معصومین رو دیده، با زبان امام آشناست. به همین خاطر ایشون میگه این روش تفسیری المیزان رو من از روایات گرفتم، مراجعه کرده به روایات تفسیری، دیده اهل بیت هم قرآن رو با قرآن ترجمه میکنن و در کتاب رساله انسان اظهار تأسف میکنه از اینکه ای کاش این روش رو 1000 سال پیش مفسرین به کار میگرفتن، تا امروزی که ما هستیم کلی از این روش مسائل مختلفی از قرآن بیرون اومده بود. و بعد ایشون میگه من اینو از روایات اهل بیت گرفتم. عرضم تمام، ببخشید ببخشید، چون موردی رو مطرح کردین که خیلی لازمه به گفتگو بود، من خواستم یه حرف جامعی اینجا زده باشم که خلاصه این در تاریخ ایشالا بمونه که حرف ما اینه راجع به مسئله روایات. عرضم تمام.
خیلی ممنون آقای رحیمی، خیلی مبتلا به مخصوصا توی کامیونیتی مذهبی ها توی خارج از کشور هست همین سوالی که این دوستمون مطرح کردن و خیلی روی این مانوف میدن متاسفانه. مجد جان شما سوالتون رو بفرمایید.
در رابطه با اون جمله ای که فرمودین که میزان در سعادت و شقا دین حق است، دین حق نیست بلکه تبعیت از حق است که آقای علامه فرمودن، به نظر من اینجا یعنی حالا اون چیزی که میزان های همون که به ما گفتید عقل و قلب ما داره میده، این حق یه طیفه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما ممکنه یه طیفی از حق داریم اینجا، با تعریفی که تبعیت از حق و از علامه توضیح بدین که مثلا منظور چیه. ما ممکنه که اونجایی هم که میگن که تسلیم بودن یعنی اسلم وجه لله، دوباره این تسلیم بودنه اینا میخواد بگه که خب یعنی اگر یه طیفی از حق وجود داره در هر شرایطی باید نسبت به این تسلیم بشیم. آیا اینکه مثلا ما بگیم کسی که فقط اسمش مسلمونه چون دین مسلمونی داره اون حقه؟ نه، ولی آیا حقانیت شیعه و حقانیت حضرت علی توی در نهایت این طیف حق نیست؟ یعنی ما نمیخوایم بگیم که اونایی که حضرت علی رو ندارن حق نیستن، اونا هم در یه طرف حقن، میزان و بهره ای از حق دارن، ولی اونی که همه اینا رو داره و اون تسلیم بودن در برابر تمام وجه یعنی امر خدا رو داره، اون شاید طیف یعنی در یه سر طیف حقه. اگه اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم ممنون میشم.
ببینیم ما الان دقیقا همین رو نقد کردیم از مرحوم علامه. مرحوم علامه میگه ما یک کمال سعادت داریم، یه سعادت داریم. ببین اگه بخوایم به زبان ساده از این گفتگو حرف بزنیم، ما باید بگیم که سعادت 0 و 20 نیست، که شما یا 20 بگیری یا 0. بله یه 20ی داره نمره آخره، ما ایرانی هم عاشق 20یم دیگه، اون 20ش امیرالمومنینه و سیره امیرالمومنین، علیون صراط و حق یمسکو، علی میزان اعمال در بهشت. این میشه اون کمال سعادت. ایشون دقیقا از این به تعبیر به کمال سعادت میکنه، میگه آنچه که در نزد دین حقه کمال سعادت، نه اصل سعادت. اما دیگران به میزانی که از حق تبعیت میکنن. حالا ببینید حق اصلا چیه؟ حق یعنی آنچه که هست، در مقابل باطل یعنی آنچه که نیست. آنچه که هست اینه که سیب و پرتقال و خیار و موز غذای منه، علف و خاک و سنگ غذای من نیست. پس من اگه علف و خاک و سنگ رو به عنوان غذای انسان معرفی کنم، این باطله. حالا یه بخشش هم هست، مثلا ماها نمیفهمیم، دین میاد به ما کمک میکنه، شاید یه روزی هم بشر بفهمه، میگه ببین گوشت خوک هم غذای تو نیست، سنگ و خاک و چوب رو میفهمیم، شاید اونو نفهمیم، میگه اینم غذای تو نیست، اینو دین به ما کمک میاد میکنه. حالا ملاک تشخیص حق چیه از باطل؟ خیلی ساده، همون چیزی که بارها بنده گفتم، 4 تا ملاک داریم. یکی فطرت من و شماست، یکی عقل من و شماست، یکی ترازوی قلب من و شماست، یکی هم ترازوی شریعته، که ترازوی شریعت اومده به ما کمک کنه. بله ما با عقلمون و با فطرتمون میفهمیم که خاک و سنگ و چوب غذای ما نیست، ولی شاید با اینا نفهمیم که گوشت خوک غذای ما نیست. شریعت میاد به ما کمک میکنه، میگه این غذای تو نیست. شاید یه روزی هم عقل بشر بفهمه که آره گوشت خوک غذای من نیست، من نباید خون بیاشامم. میگه آشامی، چون یکی از چیزایی که میخوردن خون میخوردن، میگه آشامیدن خون غذای انسان نیست، اینو نخور. این میشه حق و باطل. حالا به مردم جهان که نگاه میکنی، عموم مردم نه حکومت ها، یه 10 درصدی از این انسان ها هستن که اینا نقش گرگو تو جهان بازی میکنن، که معمولا اینا از مدارج قدرت میرن بالا، میشن حاکم و نمیدونم چی چی و. اما این 90 درصد مردم که زندگی عادی میخوان تو جهان، جهان امروز، میبینی شما وقتی یه زندگی طبیعی براشون فراهم میکنی، آدما به حق همدیگه دست درازی نمیکنن، طبیعت محیط زیستشون رو حفظ میکنن، نمیدونم به حیوانات آسیب نمیرسونن، حق همسایه رو نگه میدارن. اصلا نشنیده که یه پیغمبری هست الان تو همین جایی که شما زندگی میکنی، همسایه های غیر مسلمونتون حق همسایگی شما رو رعایت نمیکنه؟ نوعا حالا ممکنه کم بگی نه بابا ما یه همسایه داریم مثلا اذیت میکنه بالا، من نمیگم همه مردم دنیا، ولی نوعا شما وقتی که تجربه شخصی خودت و از دیگران سوال میکنی، میگه آقا مثلا مردم اینجا خیلی سلمن، به همسایه رسیدگی میکنن، همدیگر رو آزار نمیدن، این حقه. این حق رو از کجا پیدا کرده؟ مسیح که بهش نگفته، شیعه هم نیست از امیرالمومنین شنیده باشه، با فطرت انسانی خودش فهمیده آدم نباید همسایه رو آزار بده. این که آدم نباید همسایه رو آزار بده، چه با فطرتم بفهمم، چه برم بشنوم که فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته الجار سمت دار، فرقی نمیکنه، این یه حقیقته. لزومی نداره که اینو فاطمه زهرا سلام الله علیها به من آموزش داده باشه، من اگه به دستورالعمل فاطمی هم دسترسی نداشته باشم، فطرت انسانی میفهمه که نباید همسایه رو آزار بدم، پس مطابق یه حقی که میزانش فطرتمه دارم عمل میکنم، به همین میزان من سعادتمندم. داره اینو میگه در مقابل کدوم قول؟ در مقابل اون قولی که اومده یه عقیده درست کرده، اسم امیرالمومنین رو گذاشته هیئت و کربلا رفتن و مشهد رفتن و دعای کهن خوندن و زیارت عاشورا، فکر میکنه ولایت اینه، بعد هر کی اینا رو نداشته باشه همه اعمالش باطل. بعد میگه بابا این داره به همسایش رسیدگی میکنه، تو داری به همسایت آزار میرسونی. میگه نه من چون ولایت امیرالمومنین رو دارم، من بر حقم اهل نجاتم، این بدبخت میشه، اعمالش هم باطله. داریم از این گفتگو صحبت میکنیم. تمام. بسم
خیلی
الله الرحمن
ممنون.
الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خیلی ممنون از حضور و تحملتون. ان شاءالله که ایام پر از سعادت